در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیا دو چندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سر طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم. افتخار داریم برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم با حضور ارزشمند حاج آقای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام دارم، آرزوی موفقیت برای همه سرورانم.
سلامت باشید. حال شریف خوب انشاءالله.
الهی شکر. الحمدلله.
خداشکر. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم آقای فرزاد. ما بحثمون در این هفته های اخیر بحث خوش اخلاقی و توصیه های مکرر حاج آقای فرزاد به خوش اخلاقی و در آینه آیات و روایات هم مطالب بسیار شنیدنی شنیدیم که انشاءالله همیشه بتونیم با آموزه های دینمون و با نکاتی که جای فرحزاد متذکر اونها شدن، مسیری که طی میکنیم مسیری باشه که همیشه حسن خلق باشد و حسن خلق. آقای فرحزاد، خیلی سوال داشتیم و خیلی پیام داشتیم در مورد خوش اخلاقی و بد اخلاقی و اینا. حالا یه وقتای گلایه هایی هم شد، یه وقتایی هم تقدیرهایش و خانواده ها مثلا تقدیر کردن از همسرانشون، از خانوادهشون. ولی یه چیزی که خیلی توجه ما رو جلب کرد این بود، گفتن از آجای فرزاد بپرسید اینقدر تشویق به خوش خلقی میکنه و خوش اخلاقی، خودشون آدم خوش اخلاقی هستند یا نه.
اینو البته باید از اطرافی ها و خانواده ها و از شما و دیگران پرسید.
ما تا حالا بالاخره تواضع شما و گشادگی شما رو میبینیم و واقعا قابل تحسینه، ولی که در مجموع شما خودتون ارزیابیتون از خوش اخلاقی خودتون چیه؟
سوال سختی کردی.
اصلا خوش اخلاقی یعنی چی؟
بله، عرضم به حضور شما. ببینید آقای شریعتی، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پاسخ شما رو من فکر نکرده بودم، ولی خب هم تعریف از خود چیز خوبی نیست و همین که عیب گفتن خود انسان هم خوب نیست. هم خوبی هامون ما نباید به دیگران بگیم، عیبامون هم نباید بگیم که اشاعه فحشا میشه. در هر صورت بنام بر اینه که تا میتونم یه وقت بد اخلاقی نکنم. حالا نادرن ممکنه برای کسی پیش بیاد، این دیگه توقع فوق العاده نباید خیلی داشت، ولی بنام بر اینه.
خب الحمدلله.
ببینید آقای شریعتی، واقعا اخلاق رو ما باید جدی بگیریم، تو متن زندگیمون وارد بکنیم. این روایاتی که میگه الاسلام حسن الخلق، یعنی اصلا میگه اسلام یعنی خوش اخلاقی. حالا حسن خلق با خدا انسان با ادب باشه، با بندگان خدا هم با ادب باشه. چهار بار من اینا رو تعمد دارم تکرار بکنم، چهار بار از پیغمبر از چهار طرف چهار جهت یه نفر سوال کرد دین چیه، فرمود خوش اخلاقی. اینا خیلی مهمه. رب عزیز اذله خلقه و رب ذلیل اعزه خلقه. مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اخلاق اینقدر مهمه، چه بسا افرادی که عنوانهایی دارن، شخصیتهایی هستن، وجههایی دارن در علم، در عبادت، در مسائل دیگه، ولی به خاطر اخلاق زشتشون و تندیشون اینا خار شدن، ذلیل شدن. این آقا رئیس دانشگاه است، مدیر کل، حالا گلایه نکنم ما مثال میزنیم اینطور افراد، چون اون هفته مثالای برای معلم ها و دبیر ها و نظامی ها زدیم، این از باب مثال، کسی شغلی داره ناراحت نباید بشه، واقعا بهش بر نخوره. چه بسا یک روحانی حتی ممکنه خیلی علم داره، خیلی سواد داره، خیلی عبادت داره، ولی به خاطر اخلاق تندش او آمده پایین، یعنی تو دلها جا نداره،
مقبولیت
نداره.
بله.
و به عکس چه بسا میبینید یک آبدارچی، یک کارگر ساده، یک آدمی که به ظاهر عنوانی نداره، ریاستی نداره، علم اونچنانی نداره، ولی به خاطر اخلاق خوبش پیش خدا، پیش اهل بیت، پیش مردم جا داره. اصلا چه کسی به خدا نزدیکتره؟ به پیغمبر نزدیکتره؟ به اهل بیت نزدیکتره؟ پیغمبر ما میفرماید اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاقا. نمیفرماید اون کسی که علمش بیشتره، نمیفرماید اون کسی که عبادتش بیشتره، اینها معیار نیست. اونی که ذکر زیاد میگه اینا معیار نیست. معیار چیه؟ اون کسی به پیغمبر نزدیکتره که اخلاقش از همه بهتره. اقربکم یعنی نزدیکترین. روز قیامت از همه به من رسول الله نزدیکتر اون کسیه که احسنکم اخلاقا، اونی که اخلاقش از همه بهتره. چه کسی ایمانش کامل تره، چه کسی ایمانش افضله، اینا همه تعبیرهای روایته. افضلکم ایمانن یا اکملکم ایمانن احسنکم اخلاقا. اخلاق رو واقعا بیایم، البته ما خیلی پیامک تلفن داشتیم که تشکر میکردن، ما جایگاه اخلاق رو نمیدونستیم، تصمیم گرفتیم خوش اخلاق بشیم و خیلیش هم راه رفتیم، شدیم، پیش رفتیم و بقیهش هم دنبال میکنن بحث ها رو. این حدیث هم برای من خیلی زیبا و جالب بود. پیامبر عظیم و شأن علیه و آله السلام که مظهر خلق بزرگ خدا در قرآن رو ستایش کرده و دیگه از پیغمبر خوش اخلاق‌تر در عالم قطعا ما نداریم.
بله.
پیامبر عظیم و شأن علیه و آله السلام تو روایت داریم یکی از سیره‌هاشون این بود، اگه میخواستن برن مسافرت میفرمودن من کان سیء الخلق والجبار فلا یصحبنا،
با ما نیاد.
یعنی هر کس بد اخلاقه با این قافله، با این پیغمبر و اطرافیاش همسفر نشه. یعنی آدم بد اخلاق بدونه که این نه اون زمانه، حالا هم همینطوره. یعنی هر کس که بد اخلاقه از کاروان امام زمان، از کاروان حسینی، از کاروان علوی، یعنی پیغمبر اگه کسی رو پیاده کرد، همه هم همینطورن. این خیلی مهمه. پیغمبری که همه عالم رو میتونه تحمل بکنه و میکنه هم، ولی این سیره شون این بود، میفرمودن کسی که خوش جوار نیست، حسن الجوار، اینه خوب همسایه نیست، خوب همسفری نیست، بد اخلاق، تند خشنه، بیزمت تو این مسافرت با ما همسفر نشه، بره با یه قافله دیگه، بره با یه کاروان دیگه، مکه میخواد بره، جای دیگه میخواد بره. این خیلی مهمه که پیغمبر آدم بد اخلاق رو پیاده میکرد. از این
کنار پیغمبر جایی نداره.
نداره. چون یک آدم بد اخلاق با حال همه رو میگیره. حال همه اون محل رو میگیره، همسفرها رو میگیره. این خیلی نکته مهمیه. من کان سیء الخلق والجوار فلا یصحبنا، با ما هم صحبت نشه، فاصله بگیره. حالا شاید هم پیغمبر خودشون تحمل میکردن، ولی دیگران شاید آزار و اذیت میشدن. این که آدم بدون بد اخلاق اگر شد از قافله اسلام پیاده میشه. الاسلام حسن الخلق. مسلمان سوری هست، شناسنامه‌ای هست، مسلمان واقعی نیست، اینو یدک میکشه. باید اخلاق رو عرض کردم، به نظر من از نان شب واجبتره، از نمازهامون واجبتره، اول اخلاق. ما باز روایت داریم چه چیزی میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه، که اگر کسی میزان حسناتش سنگین شد، من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، در خوشی دائم قطعا اهل بهشت. روایت از امام صادق علیه السلام، ما یوزن فی میزان امرئن اثقل من حسن الخلق، در کفه حسنات میزان حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی که سنگین تر باشه از خوش اخلاقی. یعنی خوش اخلاقی کفه حسنات انسان رو خیلی سنگین میکنه و کفه گناه رو از بین میبره.
حاجی فرزاد، این مدت خیلی در مورد خوش اخلاقی صحبت کردیم، در فضیلتش، در روایات، در آیات قرآن، نکاتی که شما گفتید و همینطور در مذمت بد اخلاقی که تعبیر شما داشتید که اصلا اعمال ما رو فاسد میکنه، همونطور که سرکه بله. اصل رو فاسد میکنه. حالا خوش اخلاقی یعنی چی؟ یعنی محدوده خوش اخلاقی کجاست؟ این که ما خوش اخلاق باشیم یعنی چی؟ به چه آدمی میگه خوش اخلاق؟
بله.
صرف گشاده روی و لبخند زدن خوش اخلاقی یا نه، این چیز فراتر از ایناست؟
بله. یه موقعی ما میگیم اخلاق یعنی مجموعه صفات خوب. آدم سخاوتمند باشه، شجاع باشه، با غیرت باشه، صبور باشه، این مجموعه اخلاق پسندیده است. اما در میان مجموعه اخلاق پسندیده یک بخشش و یک فصلش خوش اخلاقیه، یعنی در برخوردها و معاشرتها انسان خوش اخلاق، خوش برخورد باشه. این یکی موضوعی که ما بیشتر روش داریم بحث میکنیم که همین موضوع هست.
خوش برخورد یعنی عبوس نباشه.
حالا عرض میکنم در کافی شریف از امام صادق علیه السلام همین رو سوال کردم که ما حد و حسن الخلق، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که حدود خوش اخلاقی چیه، برای ما تعریف بکنید. از امام معصوم سوال کردن.
چه خوب.
امام صادق علیه السلام سه محور و سه رکن برای خوش اخلاقی و برخورد شایسته بیان فرمودن: انتلین جانبک و توتی و کلامک و تلقا اخاک به بشرن حسن. سه محور داره خوش اخلاقی: یک، نرم خویی، ملایم بودن، نرم بودن در رفتار، رفتارمون ملایم باشه، نرم باشه. ممکنه کسی زبانش تنده ولی با همون با حرف تند رو خیلی با ملایمت میگه، باز انسان کمتر اذیت میشه. یک بخشش نرم خوییه، یعنی رفتارمون ملایم باشه، نرم باشه،
خشن نباشه،
خشن نباشه. دوم، گفتارمونن لطیف باشه و طیب باشه، گفتارمونن، زبانمونن در معاشرت زبان لگین باشه. و سوم، عبوس نباشیم، چهرمونم گشاده و خوشرو و متبسم و خندان باشه. این سه محور رکن خوش اخلاقی و برخورد شایسته است که این سه محور رو ما روش انشالله صحبت خواهیم کرد. ولی بنده معتقدم این سه محوری که یکی نرم خوی، ملایم بودن، نرم بودن، یکی هم گفتار لطیف و طیب و سوم هم چهره گشاده،
خب
اولیش از همه مهمتره، چون موتور این سه محور همون اولیه. ببینید، حالا اسم موتور رو بردم، این مثالم یادم اومد. الان تمام موتورهایی که در دنیا کار میکنه باید هم روغن داشته باشه هم دورش آب بچرخه.
بله.
که اگر روغن و آب نباشه موتور میسوزه و از بین میره. این موتوره که سایدگی ها رو جلوشو میگیره و حرارت رو کم میکنه. اگه درجه حرارت بره بالا، آب و موتور روغن هم در سرد کردن موتور موثره و هم جلوی سایدگی رو میگیره. یا گریس باشه یا بلبرنگایی که کار میکنه، اگر شما روغن و آب رو از موتور رو بگیرید تمام موتور از بین میره، میخوابه و میسوزه. نقش آب، نقش روغن چیه؟ این نرم خویی هم در رفتارهامون این نقش رو داره که ما نرم باشیم، ملایم باشیم، با محبت باشیم، خوش برخورد باشیم در رفتارمون. این خیلی مهمه. اصلا پیغمبر ما با این نرم بودن عالم رو متحول کرده. ما نمیگیم، آیه قرآن میگه، سوره مبارک آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم. این همین لینتی که در همین روایت هم اومده، معیار اولی خوشه. ای پیغمبر، رحمتی از خدا در دل شما خدای مهربان قرار داد، نرم شدی، نرم ملایم شدی. چون نرم و ملایم شدی همه دورتو گرفتن. ولی اگر تو خشن بودی، تو بالاترین کتابای آسمانی هم پیغمبر ما بیاره، دیگه از اون بهتر نیست. عبادت، علم، تئوری، فلسفه، عرفان، هر چی بیاره، ولی رفتارش رفتاری نباشه که مردم رو جذب کنه، قطعا جواب نمیده.
همه پراکنده میشده.
همه پراکنده. ولو این آیه قرآنه، ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. مقابل نرمخویی، تندی، خشونت، پرخاشگری، تندی، عصبانیت، غضب و خشم. انسان هر چقدر بتونه با لینت، با نرمی، پیغمبر ما روایت داریم که یک یهودی بود بر اثر نادانی و جهالت گاهی پیغمبر رو اذیت میکرد، سر راه پیغمبر رو میگرفت، جسارت میکرد، اهانت میکرد، حضرت هم تحمل میکردن. خلاصه انسان مهم اینه که در مقابل بدیها تحمل بکنه و مدارا بکنه. با خوبها خوبی کردن که هنر نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادین رضوان الله تعالی علیه، بارها میفرمودن من اوائل که خام بودم فکر میکردم با خوبها باید خوبی کرد، با بدها هم باید مقابله به مس کرد، جواب کلوخ سنگ مثلا. ولی بعد به آیات روایات برخورد کردم، نه، اصلا هنر یک مؤمن، هنر یک مسلمان واقعی اینه که با بدها خوب باشه. با خوب این آقا پلو قرضی، این هدیه داده منم هدیه بدم، این سلام کرده منم سلام،
خیلی هنر نمیده،
هنر نیست اصلا.
بله.
ولی هنر اینه که این سلام نکرده یا فحش داده من سلام بکنم، بهش محبت بکنم، این با من قرض کرده من بهش هدیه بدم، بغلش بکنم، این خیلی مهمه.
اصلا همینم هم هست که هم اونا رو میسازم، خودمون
هم ما را. بله.
بله.
لذا پیامبر عظیم الشان با این شخصی که بهش جسارت میکرد، اهانت میکرد، با ملایمت رفتار میکردن، یه روز دیدن پیداش نیست، چون کار هر روزیش بود مزاحم پیغمبر میشد، سراغ گرفتن از اطرافیا که این بنده خدا کجاست. گفتن آقا مریض شده به حدی که در خانه افتاده، از جا نمیتونه بلند شه. شاید اگر ماها بودیم میگفتیم الحمدلله،
چوب خدا که صدا نداره،
چوب خداست و افت زمین از جان بلند نشه. ولی پیغمبر رحمتن للعالمینه، پیشه اش اندر زمور و در کمون، اهد قومی انهم لا یعلمون. خیلی من از این شعر خوشم میاد، من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو، من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. این خلق نکویه که عالم رو متحول میکنه و دیگران رو متحول میکنه. ما داشتیم مثلا معلم یا روحانی که علم و سوادش کم بوده ولی با اخلاقش همه رو عوض کرده، و برعکس این آقا عبادتش علمش، ولی نمی شده باش حرف بزنی یا انتقاد بکنی، همه از دورش پراکنده شدن. پیغمبر عظیم الشان فرمودن بریم عیادتش، اجازه گرفتن، در زدن رفتن عیادت کسی که هر روز پیغمبر رو آزار میداده. چشماشو باز کرد، دید این آقایی که مزاحمش میشده و اذیتش میکرده آمده عیادتش. حضرت دلجویی کردن، فهمیدن بیمار شدیم، آمدیم سر به شما بزنیم، تفقد کنیم. آقا کسی که بد اخلاقی میکنه، ما خوش اخلاقی میکنیم، چه کار میتونه بکنه؟ اون زمین خورده ماست، اون چه کاری ازش نمیاد؟ به کسی به شما بد، بچه‌ای که بیتابی میکنه، پرخاشگری میکنه، شما بغلش میکنه، نوازش میکنه، اون زمین خورده شماست، کاری نمیتونه بکنه. اون ما دو غلبه داریم، یک غلبه دل داریم، یک غلبه بدن.
اینجا سانجو خل اصلاح میشه واقعا.
احسن. یعنی اون زمین خورده شما میشه، هر چقدرم بعد شمرم که باشه، باز در دلش میگه که حق با شماست، ولو یزیدم باشه. در مثل که معاویه در خلوت همش میگفت که حق با حضرت علیه، عمرو عاص میگفت، مکرر تو تاریخ هست. چون اخلاقشون، صفاتشون، رفتارشون در درون ما یه چیزیست که اون حق و باطل رو نشون میده، حالا وجدان، فطرت، عقل، اسمش هرچی میخوام بذاریم. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی یک بصیرتی در درون انسان هست که اون خطا نمیکنه، حجت خداست، گمراه نمی. ببین کسی که پرخاشگری میکنه، تندی میکنه، شما در آغوشش میگیری، نوازش میکنی یا بهش، اون زمین خورده شماست، ولو هر چقدرم بدی بکنه کاری نمیتونه بکنه. غلبه دل بالاتر از غلبه زبانه، غلبه دل بالاتر از غلبه بدنه. امام های ما خیلی جهاد در ظاهر شمشیر نداشتن، قدرت ظاهر، ولی با رفتارشون و اخلاقشون بر حتی ظالم ها و بر بدها غلبه کردن، و افرادی که این صحنه رو میدیدن حق میدادن که اینها بزرگوارن و حق با ایناست.
مثلا همون جریان امام حسن، اون مرد شامی که اومده بود دشنام داده بود و محب برگشت دیگه،
محب برگشت. بله. بسیار اونم جریان زیبا. بله. و جالبیه. در هر صورت پیغمبر ما وقتی این رفتار رو کردن، دید نمیتونه پیغمبر رو دوست نداره، نمیتونه به این آقا ایمان نیاره، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادتین گفت و مسلمان شد. ما در روایت داریم که در اصول کافی این حدیث هم یک کسی از آدم خوش اخلاقی بود، از دنیا رفت، آمدن قبر براش بکنن، کلنگ رو که میزدن رسیدن به یک سنگی که سفت بود، کنده نمیشد، محل قبر. آمدن به پیغمبر خدا عرض کردن که اینجا کنده نمیشه، سنگی سفت. فرمودن که صاحب شما خوش اخلاق بود، این کسی که از دنیا رفت، باید نرم بشه این سنگ. بعد فرمودن بیارید یه آب، بیارید آب. حضرت آوردن ریختن رو اون سنگ، یهو سنگ متلاشی شد، مثل شن نرم شد و قبر کنده شد. حضرت با این کارشون میخواستن بفهمونن که کسی که خوش اخلاق باشه حتی سنگ سفت هم براش نرم میشه. یعنی اگر ما رفتارمون، این کلام زیبا در نهج البلاغه است، نامه 31 که نامه بسیار زیبا و عالی است که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن علیه السلام وصیت دارن، اواخر عمرشون بعد از جنگ صفین، حضرت این بیان رو دارن: لن لمن غال ذک فانه یوشک ان یلین لک و خذ الا عدوک بالعف فانه اهد الظفرین. فرمودن که با کسی که به شما تندی میکنه، خشونت و پرخاشگری نشون میده، شما لینت نشون بده، نرمی و فروتنی و کوچکی نشون بده، چه بسا که اونم یه روزی نرم میشه. و این تجربه شده ها، یعنی خلاصه خوش اخلاقی طرف سنگ هم باشه، کوه هم باشه، یه روزی آب میشه. مگر اینکه واقعا دیگه مثل افرادی که دیگه قابل صلاح نیستن، قابل اصلاح نیستن، یه فوق العاده باشه، غیر عادی باشه، ولی قطعا اثر داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 31 لن لمن غالزک، کسی که با غلظت و تندی و پرخاشگری با شما رفتار میکنه،
شما نرم،
شما نرمی ملایمت نشون بده، فانه یوشک ان یلینک، امید است که او هم با شما نرم بشه. و با دشمنت هم به فضل و خوبی و نیکی رفتار بکن، که این خودش یکی از پیروزی هاست. همین که شما در مقابل بدی و خوبی میکنی، شما غلبه دل که عرض کردم، ما دو تا غلبه، یعنی غلبه
خدا به خود خود تسلیم میشه،
تسلیم دیگه. میشه، یعنی در درونش حداقل تسلیم شماست، ولو در ظاهرم اظهار نکنه. ما باز روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه یک غلامی داشتن که غلام حضرت، خب باید خدمتگزار حضرت باشه، در دست به بسته در خدمت حضرت باشه. رفت یک جا دراز کشید، خوابید. حضرت صداش کردن، جواب نداد. بار دوم، بار سوم، چندین بار حضرت صداش کردن، جواب نداد. خب حضرت یه مقداری ناراحت شدن که چرا جواب نمیده. بلند شدن آمدن نزدیکش، گفتن شاید مثلا خوابه یا بیهوشه، متوجه نیست. دیدن نه، چشمش هم باز بیداره. حضرت فرمودن که شنیدی من صدات کردن؟ گفت بله شنیدم. فرمودن چرا جوابم ندادی؟ باز جوابی که داد بدتر از سکوتش بود، جواب ندادم بود.
چی گفت؟
گفت میخواستم شما رو به خشم بیارم، عصبانی کنم.
ای بابا.
یعنی میخواستم ترود بیستم، شما رو عصبانی بکنم.
چرا اون وقت؟
حالا ما حدیث داریم که شیطان زورش به خود شخص نمیرسه، میره به اطرافیا پیله میکنه که اون اطرافیا بیان طرف رو ناراحت بکنن. گاهی حالا به بچه شاگردی، غلامی، همسری،
کسی اذیت بکنه،
انجور. آره، شیطان گاهی خودش مستقیم نمیتونه در حضرت نفوذ کنه، میاد اطرافیا رو، چون دنبال روایت هم همینو میگه، میاد اونا رو تحریک میکنه یک حرکاتی انجام بدن. گاهی دور از جون بچه ها دیدی از عصبانی شدن پدر مادر خوشحال میشن، گاهی شلوغ کاری میکنه، یک کاری میکنن. این مالا تو بحث راهکارهای خوش اخلاقی عرض میکنیم، حساسیتمون رو باید کم بکنیم. میبینه این مادر اگه جیغشو در بیارن، چنین چنان کنن، اون میره خوشحالی میکنه، میان یه کاری میکنن که جیغ مادر یا پدر رو در بیارن. گاهی شیطان هم این کارا رو میکنه. در هر صورت حضرت اومدن فرمودن چرا، گفت من میخواستم شما رو به خشم بیارم، شما رو عصبانی کنم. خب اینجا جا داشت که حضرت خیلی تند بشن، ولی فرمودن من به خشم میارم اون کسی که تو رو وادار کردی که منو به خشم بیاری، یعنی شیطان. یعنی شیطان رفته تو لاک تو، اینو بهت یاد داده که یه کاری بکنی من عصبانی بشم. من به خاطر اینکه دشمن خدا شیطان رو به خشم بیارم که در لاک تو رفته، من تو رو بخشیدم و در راه خدا آزاد کردم.
یعنی شیطان کور خونده،
کور خونده، زمین خورده. این طور جاها جای جبهه حق و باطل است و نبرد، و اینه که بالاترین عبادت ها مخالفت با نفس، جهاد اکبر. این جاهایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن من نوشیدنی جرعه ننوشیدم از جرعه خشمی که فرو بردم، و شیرینی شو آدم یه ذره حس بکنه که من سکوت کردم، جواب ندادم، با ملایمت برخورد، بعد شیرینی عجیبی خدا به انسان میده. روایت داریم که اگر جایی که انسان میتونه غضبش رو اعمال بکنه و انتقام بگیره، پاسخ بده یا مقابله به مثل بکنه، ولی به خاطر خدا صرف نظر میکنه، خشمش رو فرو میره، خدا قلبش رو از ایمان مملو میکنه و قلبش رو از رضایت خدا مملو میکنه. چیزی ما بالاتر داریم از ایمان، چیزی بالاتر داریم از خوشنودی خدا. خدا میگه باریکالله، بهت مدال میدم. ببینید در این زورآزمایی ها که الان المپیک هایی که پشت سر گذاشتیم، چقدر برای مدال دست پاچه شکستن،
بله،
چقدر تلاش کردن در کشورها که مدال طلا بگیرن. یه مدالایی هم از خدا میده، این مدالا جاودانه است، باقی مانده است، همیشه تا آخر قیامت هست. مدال بزرگ رو خدا به کسی میده که بر خشمش مسلط باشه، بر هوا و هوسش مسلط باشه.
مدال طلا میگیره،
مدال طلا، چه طلای؟ خدا میده، بالاترین درجات قرب. خدا میگه باریکالله، من ازت راضیم. و کسی که خدا از او راضی بود، دیگه حتی گناه هم به او اثر نداره، یا گناه نمیکنه، یا اگه تو چاله بره درش میارن. ملع الله قلبه رزن یوم القیامه، خدا دلش رو از خوشنودی خودش که رزوان من الله اکبر پر و مملو
کرد. از این بالاتر
از این بالاتر واقعا ما نداریم. همونطوری که در میدان مسابقات ما سبقت میگذاریم، بیایم در مسائل معنوی هم سبقت بگذاریم. ورزش فقط ورزش بدنی که نیست که، ورزش اخلاقی، ورزش محبت، مسابقه اخلاق. بیایم تو خانه مسابقه بگذاریم. من یک بار دیگه هم عرض کردم، البته کلمش کلمه خوب نبود، مشارطه گفتن. خوب. در ماه رمضان ما گاهی با بچه‌ها و خانواده قول و قرار می‌ذاریم، هر کس که خوش اخلاق بود این امتیاز رو بهش میدیم. یک ماه رمضان عصبانی نشد، یک ماه، یک هفته عصبانی نشد، این پول رو میدیم، این جایزه رو میدیم. البته مشارطه شرط بندیش خوب نیست، ولی به عنوان مسابقه پدر خانه، بزرگ خانه، معلم خانه، بزرگ مدرسه بگه که هر کس در این رفتار، این خود رفتارش رو کنترل کرد، این جایزه رو بهش میده. بسیار کار خوبیه.
تو خیرات مسابقه بذارم،
تو خیرات. یکی از راهکارها میگیم بعدن اینه که آدم خودش رو جریمه بکنه که اگر من عصبانی شدم این کار رو انجام بدم، یعنی این سختی رو به خودم تحمل بکنم، که اگه این کارا رو بکنه جلوش گرفته میشه. جریمه بگذاریم برای بدخلقیامون و تشویق بگذاریم برای خوش اخلاقی، این خیلی مؤثر است. در هر صورت نرم خویی، ملایمت، که یکی از بنیادهای حد خوش اخلاقیه، که آدم ملایم باشه، نرم باشه، مخصوصا در مقابل بدی دیگران. مرحوم آیت الله کاشف الغطا از فقهای بزرگ نجف بوده، مرجع تقلید بوده، شاید صدها مجتهد، مجتهد مسلم در درس ایشون شرکت میکرد. هم از نظر علمی، از نظر تقوا بسیار فوق‌العاده بوده، ولی در خلقیات ایشون چیزای عجیبی تعریف کردن که یک نمونه شو من عرض میکنم، که اینها واقعا درس خواندن و مطالعه و گوش زد کردن اینطور رفتارها قطعا مؤثره، اینا که ما داریم تکرار میکنیم. مرحوم کاشف الغطا یک موقعی میامدن برن مسجد نماز، یک سید مستمند فقیر و دردمندی خیلی نیاز شدید داشته و هر کجا میرفته گرش باز نمیشده، جلو راه آقا رو میگیره، به آقا میگه به من کمک بکن. آقا میفرماد که اب نداره، من کمکت میکنم، ولی الان چیزی همرام نیست، پولی بیت المالی چیزی همرام نیست. میگه نه، شما به فکر ما نیستید. و خب اون هفته ما چند تا داستان راجع به سیدها گفتیم،
بله،
خیلی پیامک داشتیم که بعضی سیدها که عصبانیان حکمش چی میشه. اولا خوبی از همه خوبه، از سیدها بیشتر خوبه، انتظار توقع بیشتر است. این حرف غلطیه که میگن سیدا روز چهارشنبه حالشون بد میشه، بعضیا که میگن ما همه هفته میبینیم حالشون بده. یا مثلا میگن هرچی عقل بوده جدشون برده، اینا شایعات، گوش ندن. اصلا ما معتقدیم سیدها بیشتر باید خوش اخل باشن، چون وراثت و ژنی از پیغمبر به اونا رسیده. از سیدها واقعا توقع انتظار بیشتر هست، همونطوری که ما از یک روحانی توقع بیشتر داریم،
بله،
از یک بزرگتر، معلم، پدر، مادر، انتظار
به خاطر نسبتشون با
اهل بیت، قطعا اینطوریه. سیدها دلشون خوش نشه که ما سیدیم پس تندی بکنیم، بد اخلاقی بکنیم، دیگران وظیفه دارن احترام ما رو بگیرن، اینم اشتباهه. زید ابن موسی برادر امام هشتم علیه السلام بود، زید فرزند امام هفتم بود، برادر حضرت معصومه علیه السلام، ولی به خاطر اخلاق تندش و خلافهایی که انجام داد امام هشتم تردش کردن، فرمودن من قسم خوردم تا آخر اون با شما حرف نزنم. ببینید امام حق و باطل رو ما باید از او یاد بگیریم. یک جاهای طرف انقدر دیگه وضعش خرابه که تردش میکنن یا جواب سلامش رو نمیدن، جواب سلام واجبه، ولی چه کار کرد که فرزند بلافصل امام هفتم بود. امام هشتم به برادرشون فهمیدن این حدیث تو رو مغرور کرده، که روایت داریم که فرزندان حضرت زهرا علیها السلام به جهنم نمیرن. حضرت این حدیث منظور فرزندان بلافصل حضرت زهرا هستن، یعنی اونایی که بی واسطه از شکم حضرت زهرا علیه السلام به دنیا آمدن، اونا قطعا اهل جهنم نیستن. ولی اونا که با واسطه آمدن، کی گفته؟ فرمودن اگه تو بی تقوایی کنی، پدرت موسی بن جعفر هم با تقوای عمر زندگی کنه، هر دو تو بریم در اعلی درجه بهش، پس تو بر خدا گرامی تر از پدرت موسی بن جعفری. سیدها باید بیشتر خوش اخلاق باشن. این غرور اونا رو نگیره. ما سیدیم، ما بله وظیفه داریم احترام اونا رو بیشتر بگیریم. پیغمبر خدا فرمودن خوبهاشون رو به خاطر خدا، بداشون هم به خاطر من صرف نظر کنید، به حرمت
این وظیفه ماست.
وظیفه ماست، ولی اونا وظیفه دارن که خیلی بیشتر از بقیه خوش اخلاق باشن. حالا این سید بر اثر فقر و مشکلاتی که داشت، خلاصه مقابل این عالم ایستاد و آقام هرچی التماس کرد که با من ندارم، بعدن خلاصه عصبانی شد و تند شد و معذرت میخوام آب دهان انداخت به صورت آیت الله کاشف الغطا. خب خیلی واقعا بی حرمتی تندزشتی بوده. خب اگه ماها بودیم چیکار میکردیم واقعا؟ یا بهش پول نمیدادیم حداقل، یا تردش میکردیم. الله اکبر. این روایاتی که یه بار دیگه عرض کردم، کاد الحلیم، تکرار تعمد دارن بعضی روایات رو، کاد الحلیم ان یکون نبی، یا پیغمبر رسمی نیست ولی پیغمبر غیر رسمی است. کی؟ کسی که عصبانی نشه، بر خشمش غالب باشه، کنترل بکنه. آدم حلیم نزدیکه که پیغمبر بشه، در افق انبیاست. بعد از انبیا آدمای بردبارن، آدمای حلیمن. کادل، این حدیث های کوچیک رو حتما حفظ کنیم. عربی هم با فارسی خیلی نزدیک، زبان ها متوجه میشه معنیشه. کادل یعنی حلیم، بردبار، آدم صبور، نزدیکه که پیغمبر بشه. بالاترین عبادت ها بر اون مینویسن. کادل حلیم ان یکون نبی. آیت الله کاشف الغطا بعد از این پرخاشگری و بیادبی فرمودن آب دهان سید تبرکه، اولاد پیغمبره، به صورتشون مالیدن، فرمودن صورت من تبرک شد. الله اکبر.
عجب.
و بعد فرمودن به این سید که شما صبر بکن، مهلت بده، من نماز بخونم، اولین فرصت کارت رو را میدازم. آمدن نماز، بعد از نماز فرمودن که به افرادی که نماز، فرمودن هر کس حرمت شیخ جعفر، اسم شیخ جعفر بوده، حرمت ریش شیخ جعفر رو داره، یک مهمان عزیز داریم، بیاین کمکش کنیم. خود ایشون بلند شدن، عباشون رو گرفتن، فرمودن یک مه، نگفتن که این با من چه کار کرده. اگه میفرمودن که خلاصه گروه تندرو همه وقت همه جا هستن، سرویسش میکردن، پدرش در میوردن، ولی فرمودن یک مهمان عزیزی داریم، برخوردش هم نگفتن به دیگران و فرمودن که کمک کنید. خودشون گشتن، پول سنگین جمع کردن، در قصص العلماء مرحوم تونکابون این آورده.
خیلی عظمت میخواد،
خیلی عظمت. واقعا این علمای ربانی هستن که باید دستشون رو بوسید، علمشون با حلم توامه. اینها هستن که در زمان غیبت امام زمان دین رو حفظ کردن. و ما هم باید همینجور باشیم، معلم ها باید همینجور باشن، پدر مادر ها باید همینجور باشن، روحانیون باید همینجور باشن. اگرم انسان خطایی کرد، جبران بکنه، عذرخواهی بکنه.
بله.
حالا نمونهاشو میگیم، اگه یه عالمی هم اشتباهی کرد یا پدری مادری، جبران بکنه. که ایشون پول سنگینی به اون سید دادن، عذرخواهی هم کردن و او رو برگردوندن.
بله.
پس محور اصلی رکن خوش اخلاقی چیه؟ نرم بودن، ملایم بودن، رفتارمون ملایم و نرم باشه.
خیلی خوب، حالا ان شاءالله برمیگردیم ادامه گفتگومون رو با حاجی فرهاد ادامه خواهیم داد. فقط یک سوال، با اون هم این که خوش اخلاقی همه فضایل رو در بر میگیره یا اینکه نه صرفا مثلا به برخورد و نوع تعامل ما با دیگران مربوط میشه؟ یعنی کسی که خدای نکرده دروغ میگه، آدم خوش اخلاقیه در عین حالی که برخورد نرمی هم داره با اطرافیانش؟
بله، این رو میگیم، گناه دروغگویی رو براش مینویسن، ولی خوش اخلاق بودن بهره و ثوابش رو بهش میدن. خوش اخلاقی، رفتارمون باید ملایم باشه، اون گناه مستقل جداییه، اون گناه دروغ رو بهش میدن.
خوش اخلاقی در واقع همون حسن سلوک با مردم.
بله، معاشرت
خوب باشه.
و چه بسا ما روایات داریم که آدم خوش اخلاق عاقبت به خیر میشه، یعنی باعث میشه که اون دروغ و بقیه گناه رو هم ترک بکنه.
خیلی
اینم روایت داره.
آها، یعنی خود خوش اخلاقی ما رو به سمت خوبی ها میکشه.
زمامی فرشته های به گردن خوش اخلاق میندازن، روایت داریم، و او رو میبرن به طرف بهش و گناه های دیگه هم پاک میکنن.
به به، خیلی خوش به حال خوش اخلاق. آقا خیلی ممنون، متشکرم. امروز ما صفحه 81 که قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 20 تا 23 سوره مبارکه نساء. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. یادش بخیر، وقتای با آقای نقویان هم نام گل‌های بهاری رو که سیره رسول اکرم بود حاجای فرخزاد با هم مرور می‌کردیم و خیلی نکات خوبی رو در این کتاب حاجای نقوی متذکر می‌شدن. دیشب که من تورق می‌کردم دیدم که نوشتن که حضرت جز برای آفریدگار خشمگین نمی‌شد و چیزی نیروی ایستادگی در برابر خشم وی نداشت. دورترین مردمان از خشم بود و از همه مردمان زودتر راضی می‌شد. به دیگران توصیه می‌کرد وقتی خشمگین شدی خاموش شو. خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده، همان آتش را به آب میتوان خاموش کرد. هنگامی که یکی از شما خشمگین شود وضوع گیرد. وقت در مورد خوشخلقی هم میفرمودن که همون نکته‌ای که شما گفتی در ترازوی عمل کسی در روز قیامت چیزی بهتر از خوشخلقی گذاشته نمیشود و فرمود که نزدیکترین همنشین من در رستاخیز خوش اخلاق ترین شما. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش باد. یک نکته در مورد اینکه صلوات بشنویم.
بله، روایت بسیار زیبایی است درباره صلوات. میدونید صلوات فقط مال این امت نیست. پیغمبر ما وجود نازنینش اول موجودی بوده که خلق شده و همه فرشته ها و انبیا به او درود میفرستن و از زمان قدیم بوده، از امت های گذشته بوده. تو روایت داریم که خدای مهربان به موسی کلیم الله علیه و آله السلام، علی نبی نوالی و علیه السلام فرمودن که ای موسی، اگر دوست داری که از کلام به زبانت من به تو نزدیکتر باشم و از آنچه که میبینی به چشمت من به تو نزدیکتر و از روح به بدنت من به تو نزدیکتر و از اندیشه به دلت من به تو نزدیکتر باشم، خدای مهربان به موسی کلیم الله، یعنی اعلی قرب رو که میخوای من به تو نزدیک باشم،
نزدیکترین
حالت رو میخوای،
نزدیکتر نیست
بله خوب. چه کار بکن؟ بر حبیب من محمد مصطفی صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب.
صلواتایی که میگیم بینندگان عزیز ان شاء الله صلوات هم سر سفره یا هر کجا نشستن بفرستن، فراموش نکنن ان شاء الله صلوات رو.
خب نکته این صفحه نورانی رو هم بشنویم و بعد ان شاء الله ادامه بحث.
آیه اولی همین سوره صفحه، خدای مهربان میفرماد و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. یک بدعت بدی بوده در زمان جاهلیت که اگر کسی با همسرش مشکلی پیدا میکرد، نزای دعوایی داشت، میخواست جدا بشه، این جدایی رو با ظلم و خیانت و به اصطلاح تهمت زدن جدا میشد، یعنی تهمتی به همسرش میزد که او مستحق گرفتن مهریه نباشه، میگفت خیانت کرده، فلان کار خلاف رو کرده، و با تهمت زدن اون رو وادار میکرد که مهریش رو ببخشه و ازش جدا بشه. این آیه ناظر به این عمله که اگر کسی هم نخواست با یک همسری ازدواج بکنه، زندگی بکنه، نباید تهمت بزنه، نباید مهریه یا هدایایی که به او داده پس بگیره. قنطار مال سنگین رو میگن، همون مهریه اینجا منظوره، که وسیله است برای رسیدن به اهداف، مال و پول فراوان وسیله است برای اهداف. خدای مهربان میفهمد اگرم خواستید از همسری جدا بشید، نباید با ظلم و تهمت و فساد و یا ضایع کردن حق او، این حرام، گناه بزرگی که آدم، من گاهی در بعضی از مجالس گفتگوی خانوادگی عرض کردم، اگرم انسان مشکلی داره با مذاکره حل بکنه، اگرم جدا میخواد بشه نه با تهمت و آزار و شکنجه و اذیت، خب بیان بشونن عاقلانه زندگیشون رو حل بکنن یا حکم قرار بدن، ولی اینکه من به زور و فشار او رو وادار بکنم مهریش رو ببخشه یا اموالی که به او دادم پس بگیرم، این جنایت، گناه رو گناه بزرگه و این در اسلام حرام شده. این آیه ناظر به اینه که اگرم کسی خواست همسرش رو طلاق بده، ظلم نکنه، خیانت نکنه،
خصوصا از دنه. مصادیق بد اخلاقی دیگه،
از مصادیق بدتر بد اخلاقی، بدترین بد اخلاقی.
خیلی خدا خیرتون بده. ما انشاءالله بحثمون رو با حاجی فرحزاد عزیز ادامه خواهیم داد حالا در همین بخش، منتها این نکته رو هم عرض بکنم که انشاءالله ما روز چهارشنبه که شهادت امام صادق علیه السلام هم هست و من این روز رو پیشاپیش تسلیت میگم به همه شما بیننده های خوبمون، ما انشاءالله چهارشنبه برنامه خواهیم داشت و یک پیوندی خواهند زد حاجی فرحزاد نکات اخلاقیشون رو با امام صادق علیه السلام، که انشالله دعوت میکنم روز چهارشنبه برنامه سمت خدا رو هم ببینید و از دستش ندید. خب آقا فکر نمیکنم خیلی وقت داشته باشیم، حالا نکاتی که اگر هست بفرمایید. بله.
یه نکته، چون در آستانه شهادت امام صادق سلام الله علیه هستیم، من همجا عرض بکنم که از الان هیئتی ها، مسجدی ها، همه عزیزان برنامه ریزی بکنن، واقعا چون ایام شهریورم هست، خیلی دنبال تعطیلات و مسافرت هستن، روز چهارشنبه، شب چهارشنبه رو احترام بگذارن.
بله.
روز شب و روز چهارشنبه به احترام امام صادق رئیس مذهب ما، تفریح و مجالسی که شادی توش هست نداشته باشن، به خاطر خدا، به خاطر امام صادق حرمت نگه دارن. ما میبینیم گاهی روز شهادت هم پارک ها مملو و از جمعیته، در صورتی که مجالس اهل بیت باید مملو باشه، هست البته، اما انتظار نداریم که در روز شهادت مثل امام صادق علیه السلام برنامه تفریحی داشته باشه انسان.
برازنده
ما نیست. امام هشتم علیه السلام یک بیان زیبایی دارن، فرمودن که به ریان ابن شبیب، فرمودن یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. فرمودن پسر شبیب، دوست داری در اعلا درجه بهش با ما اهل بیت مشهور بشی؟ دیگه از این بالاتر ما میخواییم؟ مقام چارده مسوم بس مقام بلندیه، بعضی ها هستن که با خود چارده مسوم هم نشین میشن، در کنار اونها، در جوار اونها، همسایه اونها میشن. دوست داری با ما اهل بیت در اعلا درجه بهش، اونم اعلا درجه داره، فی درجات العلا منن، نه درجات پایین. ممکنه امام های ما در همه درجات و مراتب باشن، ولی نه اون درجه بالایی با ما باشی، کی دوست نداره این کار رو؟
اونجایی که جای خودشونه،
جای خودشونه، در جوار اونها باشن. فرمود این کار رو انجام بدید، فحزن لحزننا، یعنی در غم ما غمگین باشید، در حزن ما محزون باشید. واقعا زیبنده دوستان اهل بیت نیست که مراسم شاد داشته باشن یا دنبال تفریح و گردش. و من معتقدم دیگه ایام شهادت دیگه کنار دریا و پارک ها و اینا، مگر کسی که امام صادق رو اهمیت نمیده اعتنا نداشته باشه، واقعا این یک روز رو بچه هاشون رو قانع بکنن، فامیلاشون رو قانع بکنن براشون. اگر کسی پدرش از دنیا رفته، مادرش عزیزی از دنیا رفته، میتونه شاد باشه، خوشحالی بکنه، به این تفریح بکنه، باغ بره، نمیکنه. امام صادق حرمت نگه داریم، احترام بگذاریم. مراجع ما برای شهادت امام صادق سنگ تمام میگذارن، گاهی پیاده بیرون میان، دسته بیرون میارن و خیلی خوب الان هیئات برنامه ریزی کنن روز شهادت مثل ایام فاطمیه، مثل ایام محرم بیان بیرون دسته های سنگین و اطعام بدن برای امام صادق اسلام، برنامه های مفصل برنامه ریزی بکنن. فرمود اگر در اعلا درجه بهش دوست داری با ما هم نشین بشی، در غم ما غمگین باش، این همدردی، و در شادی ما شاد باش، و بر تو باد به ولایت ما اهل بیت. که بعد فرمود اگر کسی سنگی رو هم دوست بداره با او مشهور خواهد شد.
خیلی خوب، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم حاجی فرخزاد. حالا انشالله فکر میکنم که چهارشنبه بحث خوبی بشود و از الان دعوت میکنم که انشالله بیننده برنامه چهارشنبه هم به حضور حاجی فرخزاد عزیزمون باشید. منتها شاید تو این فرصت باقی مانده 1-2 دقیقه که ما وقت داریم، دوستان عزیز ما دوست داشته باشن که بدونن چه بحثی رو آماده میکنید و چه فضایی رو میتونید ترسیم بکنید برای روز چهارشنبه. همین بحث خوش اخلاقی رو دارم
همین دار. بحث اخلاق رو که نکته هایی که حدود و مرزهای خوش اخلاقی هست، این رو انشالله روز چهارشنبه، برای چهارشنبه انشالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و این نکته هم بد نیست تذکر بدیم. ببینید اخلاق یک مجموعه هست، در عینی که معاشرت خوب یک بخش و یک بند از اخلاق پسندیده هست، با وفا بودن، صبور بودن، ملایم بودن، به وفای به عهد داشتن، امانت داری، اینا هم همش از مصداقهای اخلاقه.
یعنی همه خوبی ها رو در
همه خوبی ها. آره اینطور نیست که حالا بگیم این آقا خوش اخلاقه ولی غیبت میکنه، خوش اخلاقه تو، این در واقع از خوش اخلاقی داره میره بیرون. یعنی یک بخشش معاشرت خوبه، یه وقت سوء استفاده نشه که این آقا خوش برخورده، ملایمه، پس مجوز پیدا کنه که دروغ بگه، غیبت بکنه، تهمت بزنه، حرام بخوره. اینها باعث میشه که درون ما باز متزلزل بشه، همون اخلاق خوب از دست بدیم. یعنی بقیه گناهان رو هم باید مراعات بکنیم که اینا مجموعه پرهیز از بدی ها و آراسته شدن به خوبی ها، مجموعهش میشه یه اخلاق پسندیده که یه بخش مهمش البته معاشرت های پسندیده و خوب هست.
یعنی در واقع یک مجموعه است،
مجموعه است،
همین رو کنار هم ببینیم.
بله.
و که اون حسن معاشرت و حسن سلوک با مردم خودش
یک بخش مهمش،
بخش عمدش.
بله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم.
امام صادق علیه السلام فرمودن که روز قیامت
بله
فرشته ای از رحمت خدا زمامی میندازه به گردن آدم خوش اخلاق، بخواد یا نخواد میبرنش به بهشت. یعنی خوش اخلاقی منجر به بهشت رفتن میشه اگر این رو ثابت نگه داره و بقیه گناه هم خدا بهش توفیق میده ترک بکنه. و آدم تند و خشن و عصبانی و بد اخلاق که تجسم بد اخلاقیه، زمامی فرشته های عذاب به گردنش انداختن، او رو میکشن به طرف آتش جهنم. یعنی آدم های بد اخلاق منجر میشه که به بقیه گناه هم کشیده بشن.
خیلی خوب، خیلی خوب. خدا نکنه که جزء این دسته باشیم. ما فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور جای قرائتی. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. سلام بر امام حسن و امام حسین یادمون نره.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلامی دوباره. حاجا ممنونم از شما. خدا حفظتون.
وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة. شهيدا حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.